بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما رسید به فصل ششم، بحث فصل قبلی راجع به آداب باطنی وضو بود، همچنان اون فصل پیشتر از او هم همینجور، چون در ارتباط با طهور بود. فصل چهارم، فصل پنجم در باب وضو، فصل ششم راجع به غسل و آداب باطنی غسل. از اینجا البته غسل منظور غسل جنابت هست که انسان رو مهیا میکنه برای ورود به نماز، این مد نظر هست. در همین آغاز فصل ایشون دو تا تحلیل راجع به مسئله جنابت مطرح میکنه تا در ازای این دو تحلیل غسل جنابت اون ادب باطنیش روشن بشه. یعنی این بحث تحلیلی که ما از جنابت میکنیم، اون وقت معلوم میشه که غسل جنابت میخواد چه چیزی رو تطهیر کنه. تحلیل اول رو استعمام از بزرگواران دیگر مطرح می‌فرماد و این تحلیل نخست این استش که در جنابت ادعای منیت، انانیت و ریاست و فاعلیت و مالکیت و امثال اینها وجود داره. خودشون می‌فرمان، من اینجا دیگه زیاد داشت نکردم، دنبالشون نگشتم، میگمون بعضی از مشایخ اگر اون پاوری چیزی داره، بعضی از مشایخ در خصوص به نربی نوشته، بعضی از مشایخ رو من دنبالش نگرفتم که هاشه. در اصلا میفرمان که بعضی از مشایخ آدرس هم داده خیلی من این چاپ ها دیگه رو ندارم. بله، بعضی از مشایخ وقتی وارد این بحث شدن تقریبا 150 وجه رو ذکر کردن در ارتباط با این که مسئله جنابت به گونه ای متضمن معنای انیت و انانیت و امثال اینها هستش. حقیقت جنابت یه چنین چیزی در نگاه مثل ابن عربی تلقی شده. خب طبیعتاً وقتی که حقیقت جنابت این باشه، غسل هم که تطهیر از جنابته، در واقع تطهیر از همین کبریایی نفس و منیت و انانیت و این هاست. فرار از منیت ها، فرار از انیت و انانیت ها همین ادب باطنی غسل هست. وقتی که انسان غسل میکنه، در واقع میخواد تسلیم حقیقت برتر عالم بشه و از اون انیت و انانیت دست برد. این یک تحلیل. تحلیل دومی که از امام میفرماد از نگاه خود نویسنده استش، اینه که میفرمان جنابت نهایت فرو رفتگی در طبیعت و غفلت از عوالم الوی هست. یعنی اوج انغمار در طبیعت و شهوت و حیوانیت در همین مسئله جنابت نهفته شده. خب اگر ما جنابت رو به این معنا بگیریم، طبیعتاً ادب باطنی غسل این خواهد شد که در واقع یک نوع توبه و رجوع به عوالم الوی هستش، از این وضعیت حیواناتی اینها میخواد خودش رو دور بکنه. این دو تحلیل از جنابت و نتیجهش که ادب باطنی جنابت به چه صرف باید لحاظ بشه. در لابلای فرمایشات هست امام تعبیرهای تو این فصل تعبیرهای خیلی سنگین معارفی به کار رفته، اونجاها که رسیدیم میشه رو توضیح خواهم داد. بله؟ بله، میتونه که با همام جمع میشه از جمع فصلش. یعنی در واقع مسئله جنابت بالاخره یک فعلی است که در انسان صورت میگیره. مطالعه این فعل جنبه های خودش رو نشون میده، یک نوع پدیدارشناسی عرفانیه، پیداشناسی عرفانی. البته چنانچه همینجورم هست که میتونه تنافی با هم نداشته باشه، یعنی از یک جهت نگاه بکنیم انیت و انانیت سالک رو داره نشون میده، از یک جهت انقمار در شهوات و حیوانیت داره نشون میده، ابعادی است که در خود این پدیده وجود داره. خب فصل ششم در غسل است و آداب قلبیه غسل. از این اهل معرفت گویند تحلیل اول آغاز میشه، میفرمان اهل معرفت گویند که جنابت خروج از وطن عبودیت و دخول در غربت است. غربت در اینجا خودشون تفسیر میفرمان و اظهار ربوبیت و دعوای منیت است. در دار هستی اونی که از غیر خداوند پسندیده است و در جایگاه خودش قرار داره بندگی کردن هست. بندگی کردن از غیر خدا در واقع در موطن خود ایستادنه و خروج از بندگی به معنی خروج از موطن و وطن اصلیه. خیلی امام روی مسئله خود است، امام روی پروژه عبودیت و بندگی خیلی تاکید می‌فرماید که این موطن اصلی، موقف اصلی غیر خدا، وطن اصلی غیر خدا بندگیه. اگر کسی از بندگی خارج بشه در واقع در غربت افتاده، یعنی در ساختار نظام هستی کنه بیجا داره حرکت میکنه، در یک از اون جایگاه اصلی خودش داره خارج میشه و این قطعا منتهی به فساد، منتهی به عذاب، منتهی به رنجهای فراوان خواهد بود. اونی که انسان رو راحت بندگیه، همه راحتیان در این بندگی نهفته شده، همه راحتیان در این بندگی هست. مثلا در وقتی انسان در نماز میسته یا در هر چیز دیگری به این نکته التفات بکنی که بالاخره من بنده همه جانبه حضرت حق هستم، این در نهایت باید هر چی که منیت و انانیت و غیر حق همه باید پاک بشه، یعنی بی جهت انسان داره مقاومت میکنه، مقاومت بیهوده، و این مقاومت های بیهوده است که رنج های فراوان برش حاصل میکنه. اگر جایگاه خودشو بشناسه که جایگاه بندگی هستش، قشنگ هم در اون مقام بندگی قرار بگیره، چون هماهنگ شده با ساختار کلی نظام هستی، چون هماهنگ با ساختار، خیلی لذت میبره، یعنی خیلی احساس راحتی میکنه، احساس بهجت داره، هیچ اصلا کلفتی رو احساس نمیکنه و در همه مواطن، در همه مثلا در خصوص عبادت که بحث نمازه که بیشتر محل بحث ماست، در اینجا رنج ها از اینی که انسان ادعای انیت و منیت و دعوی وقتی ادعا کرد رنج ها شروع میشه، درد سرها شروع میشه. من ادعایی ندارم که هیچ، این توجه بکنید اون نقطه ای که میخوام برسونم، بتونم برسونم، اگه انسان ادعایی نداشته باشه رنجی نداره. من در این صحرای بیکران نظام هستی جایگاه من بندگی هست، جایگاه بندگی میکنم، اوضاع و احوالم دست همون مالک حقیقی که باید باشه هست و چه اوضاع من از بعد تا ختم همه چیز در دست او هستش، اوضاع نظام هستی در دست او هستش، من دارم کار خودم انجام میدم. هر چی بندگی عمیق‌تر باشه، مثلا برسه به توحید افعالی، برسه مثلا به توحید صفاتی، برسه به توحید ذاتی که بندگی عالیه، یک چیز عجیبی رخ میده، یعنی به لحاظ همین راحتی های نفس و آرامش های نفس، یعنی همه چی رو واگذار به خدا بکنه، ذات مال تو، صفات مال تو، افعال مال تو، من هیچ ادعایی در این صحنه هستی ندارم. همیشه بی ادعایی همراه با راحتی ها هست، همیشه ادعا همراهش درد سر هم داره. کسی که ریا میکنه در واقع ادعا داره، کسی که سمعه داره در واقع ادعا داره، کسی که منم میکنه میخواد ادعا کنه و این ادعا پشتش در واقع انسان باید پر کنه دیگه، میخواد ادعا کنی بس پشتش هم وایستا، میخواد پشتش وایستی اون زحمت داره. ولی وقتی ادعایی نداشته باشی، من از این ادعایی ندارم، هر چی کرد خدا کرد، هر چی کمالات هستش از خدا هستش و هر چی هم نقایص باید برطرف کنه خود خداوند متعاله، منم مثل یک جنازه‌ای در دست غسال هستم، منو به هر طرف بکنه من همون جوری میشم، اینجوری. نه اونا لنج، رنج های لذت بخشه، خدا بکنه که از اون رنج ها ما بیفته که اون رنج های لذت بخشه، کیف میکنه این رنج رو میبره، توجه کردین؟ یعنی غم میخوره ولی جانش همینجور نورانی میشه، همینجور غصه میخوره آه جانش نورانی میشه. یعنی در راه وقتی بندگی باشه و این اصلا نفسانیتی وجود نداشته باشه، این نیت و انانیتی وجود نداشته باشه، یک چیز شگفت‌انگیز اتفاق خواهد افتاد. یعنی این انسان به هیچ وجه ضرب پذیر دیگه نخواهد بود، رو این تن میشه. انسانی که با تقوا باشه و خودشو به خدا بسپره و این نیت و انانیت نداشته باشه، رو این تن میشه. هیچ کس نمیتونه به او صدمه بزنه. چیزی میخواد صدمه بزنه، چیکار میخواد بکنه؟ فوش میخواد بهش بده، درسته؟ اون بالاتر میره. کتکش میخواد بزنه، اون بالاتر میره. دستش میخواد قطع کنه، بالاتر. شکنجه میخواد بده، بالاتر. میخواد بگوشدش، بالاتر میره. یه چیز عجیبی میشه. و این گوهری است که فقط تو دین ساخته میشه. هیچ کجا چون این گوهری رو نمیسازن. فقط در کارخانه دین هست که چون این گوهری ساخته میشه که هیچ چیزی به او به هیچ وجه نمیتونه صدمه بزنه، بلکه همه چی دست به دست هم داد که به این به اوج در واقع جایگاه در حقیقی و اصیل خودش برسه. اینطور میفرماد که جنابت خروج از وطن عبودیت، این تعبیر به وطن و بعد غربت که ادعا از وطن و موطن اصلی در رفتنه، جنابت خروج از وطن عبودیت و دخول در غربت است و اظهار ربوبیت و دعوای منیت. راجع به جنابت داره میفرماد، اظهار ربوبیت و دعوای منیت است و دخول در حدود مولا و اتصاف به وصف سیادت است. اینجا تفصیل نفرمودن، ولی مثلا نقش فاعل پیدا کردن، نقش تصرف پیدا کردن، باید به نگاه عرفانی به این مسئله جنابت توجه بشه. تصرف، تصرف در منفعل داشتن، نقش ایجاد، توجه که البته اینا جنبه های دیگری هم داره که شگفت‌انگیز. خود محی‌الدین ابن عربی در اون فصل آخر، فصل محمدی و در صلی الله علیه وسلم و در فتوحات و اینها، در خصوص مسئله زناشویی و اینها بحث خیلی عالی در این زمینه داره، توجه کردی؟ الان مطالعه مسئله از یک بعده، توجه کردید؟ حالا در اصل اونجا میخواد بگه من نقش موجب دارم، ایجاد میکنم، فاعلم، تصرف میکنم، چیز دیگر در اختیار منه. اینها، این نقش ها رو میخواد پیدا بکنه که یک نوع دعوای ربوبیت و منیت و اینها هست و دخول در حدود مولا و اتصاف به وصف سیادت است. و حالا البته این مسئله رو برای اولیای الهی چجور باید تصویر کرد که اینها در این مسئله به چه شکل هستش و غسلشون غسل از چیه، اینها خودش جای تعمله. چون در مقام بقای بعد از فنا شخص عارف واصله در سفر سوم و در سفر چهارم داستان داستان تمام تصرفاتش بالحقه و اون فضاش فضای متفاوتیه و طبیعتاً باید مراقب باشیم. یعنی یک عمل ظاهرش یکیه ولی باطنش بسیار متکثر هست. مثلا میدونید که بسیاری از این اعمالی که ما انجام میدیم برای ما شریعته، مثلا نماز که میخونیم، روزه میگیم، برای ما شریعته، ولی برای نبی مکرم اسلام شریعت نیست. یعنی راه نیست، راهی که به عنوان وصول به حق با دریده شدن پرده ها و حجاب ها و اینا باشه، اینا نیست. خود حضرات معصومین السلام فرمودن، اشاراتی کردن که اونا دیگه از این باب ها نیست، اونا از باب شفور بودن و از باب عشق و حب و اهل بندگی، اهل پرستش بودن و اینجور چیز هاست. لذات همجوری که در نماز اینجوری، در غسل همجوری، در وضوع همجوریه. یعنی به حسب جایگاه شخص این آداب باطنی متفاوت میشه. الان به لحاظ عموم داریم میگیم. و بعضی از مشایخ 150 حال رو چنانچه فرمودن در حاشیه که منظور ابن عربی هستش، و بعضی از مشایخ 150 حال در ضمن 10 فصل ذکر نموده که باید بنده سالک تطهیر از آنها نماید در خلال غسل که غالب آنها یا تمام آنها به عزت و جبروت و کبریای نفس و خودخواهی و خودبینی برمیگردد. پس ببینید بسته به این که ما جنابت رو چجوری تحلیل بکنیم، ادب باطنی غسل جنابت روشن خواهد شد. اگر جنابت به معنی ادعای ربوبیت و انیت و انانیته، پس غسل هم به معنی این ادب باطنی غسل اینه که تطهیر بکنم این انیت و انانیتم را، و موقع غسل هم باید به همین ادب توجه کنه، به این ادب توجه بکنه، یعنی تسلیم حضرت حق بشه. این وجوه در غسل رو توجه کنه، برخلاف تحلیلی که حضرت امام میده باید به وجوه دیگر از این غسل توجه کنه. این سرسپردگی، این در واقع تسلیم حق شدن، باید به این نکته ها توجه بکنه تا اون فضایی که در جنابت پیش آمده جبران بشه. بعد از امام میفرماد که نویسنده گوید، این تحلیل دومه، که جنابت فنای در طبیعت و غفلت از روحانیت است. فنای در طبیعت و غفلت از روحانیت است، فرو افتادن در ابعاد بازم عرض کردم اینا مال عموم هست، که جنابت فنای در طبیعت و غفلت از روحانیت است و غایت القصوای کمال سلطنت حیوانیت و بهیمیت و دخول، چون میدونید که بحث بهیمیت یه تفاوتی با حیوانیت داره. بهیمیت یک شاخه از بحث حیوانیت، حیوانیت شاخه‌های سبوعیت مثلا داره، توجه کردید؟ سبوعیت داره، یه شاخش بهیمیته که در واقع مسئله شهوت درش خیلی جدیه. مثلا بحث بهائم هم که گفته میشه، این با توجه به این نکته بشه، کمال سلطنت حیوانیت و بهیمیت و دخول در اسفل سافلین است. اگر ما غسل جنابت رو اینجور، این جنابت رو اینجور تعریف کردیم، طبیعتاً غسل هم فضاش روشن خواهد شد که چیه. غسل در واقع رجوع و بازگشت به عوالم علمی هستش، و غسل تطهیر از این خطیئه و رجوع از حکم طبیعت و دخول در سلطان رحمانیت و تصرف الهیت است. عرض کردم این نکته رو باید موضوع باشیم ها، مثلا این نگاهی که داره الان مطرح میشه نه نگاه روحانیت مسیحی باشه، که اونا اصلا در واقع اصل جنابت و میل داشتن به جنس مخالف حتی به طریق مشروعش رو دور شدن از حقایق انسانی میشمارند. این فضا در اسلام به طور کلی شکسته شده، در جا فرمودید به طور کلی شکسته شده. اون روایاتی که در این قسمت از رسول گرامی اسلام و امثال اینا وجود داره، اونها رو باید مورد توجه قرار داد. اون بحثا رو باید با این بحث جمع کرد، یعنی در عین اینکه همه این مسائل است، ولی خود اسلام غسل مشخص کرده. الان تو روایات هم داریم، الان تو روایات بحث جنابت میاد، نشون میده در عین اینکه به طرف جنابت رفتن عین دستور الهیه و اصلا جنبه سازندگی و اصلاح داره. توجه فرمودید؟ در عین اینکه جنبه سازندگی و اصلاح داره، مثل بحث علم که از ما میفرماد علم حجاب اکبره، میفرماد باید توی این حجاب رفت و در آمد. توجه کردید؟ باید توی این حجاب رفت و در آمد، مثل این میمونه. جنابت به طرفش رفتنش سلوک الالله، از او خارج شدنش هم چیه؟ سلوک الالله. منطقه بسیاری به انسان حواس جمع و هوشمند داره که از همه صحنه‌هاش به لحاظ سلوکی استفاده بکنه، به اون جنبه هایی که در نفس جنابت حقایق سلوکی نهفته شده هم این آقایون خیلی اشاره کردن، بحث زیادی رو در این زمینه مطرح کردن. باید رفت در این حجاب و از این حجاب بیرون آمد، هم رفتنش سلوکه هم بیرون آمدنش سلوکه. می فرماد که و غصت تطهیر از این خطیه. این خطیه رو دقت کنید چجوری باید معنا کنیم. یعنی چقدر ادبیات ها متفاوته. مثلا یه خطیه تو فرض کنید که مباحث فقهی گفته بشه خب معلوم یعنی چی، ولی اینجا یک روال خاص خودش رو داره. می فرماد و غصت تطهیر از این خطیه و رجوع از حکم طبیعت و دخول در سلطان رحمانیت و تصرف الهیت است. رحمانیت یعنی همون به حسب اینکه با آب خودش رو شستشو میده، در واقع خودش رو میخواد غرق در رحمانیت پروردگار بکنه، غرق در تصرفات الهی بکنه، بازگشت از مرحله طبیعت داشته باشه. و خود یعنی مزاج انسانی هم همین گونه ساخته شده است. مزاج انسانی هم همین گونه ساخته شده. یعنی مثلا قبل از اینکه مسئله جنابت اتفاق بیفته، سیل هجوم نفس به این سمت چه جوره؟ توجه کردید؟ به محض اینکه طبیعت حاجت خودش رو برآورده کرد به انواع اهدافی رو که در پی داره، که حالا شقوقش متعدد و مختلف هستش، بلافاصله می‌بینید که نفس به شدت منزجر میشه از این فضا. یعنی این مسئله رجوع الی الحق بلافاصله برای نفسی میشه حاصل میشه و اونجاست که میره غسل میکنه. در جایی در همون حالت میره غسل میکنه، آدابی که در این مسئله وجود داره، فرمایشاتی که دارن به حضرت امام حسین علیه السلام، روایتی که داره اونها، اینا مثلا میدونه که مثلا خوابیدن بعدش خیلی جالب نیست، اینها خوبه، گرچه واجب نیست، مستحبه که بعد از مدت کوتاهی بره غسل انجام بده. این همراه هست با همین وضعیت نفسانی که برای انسان حاصله. توجه کردیم؟ میفرماد که به شستشو نمودن جمیع مملکت نفس، چون این به شستشو جمیع مملکت نفس به لحاظ اینکه غسله و غسل یک سر تمام بدن باید شسته بشه برخلاف وضوع، به شستشو نمودن جمیع مملکت نفس را که فانی، این حاکی از اینه که تمام وجودت را باید شستشو بدی، چون تمام وجودت منغمر در طبیعت شده، پس تمام وجودت باید از طبیعت بیرون بیاد، لذا غسل سرتاسریه، یعنی در سرتاسر بدن باید شسته بشه. به شستشو نمودن جمعی مملکت نفس را که فانی در طبیعت شده بود و به غرور شیطان مبتلا شده بود، و به غرور و فریب شیطان مبتلا شده بود، پس کلمه شیطان، کلمه مبتلا، همه اینها ظرافت های خاص رو باید ما ملاحظه بکنیم و به غرورش، این طبیعت نظام هستی این گونه است. حالا بعدا از امام یک مسئله عجیب و شگرفی رو باز میکنه، اهل معرفت بهش توجه میکنه، ولی نشون میده که امام عمیقا وارد این نقطه شده و داستان حضرت آدمه، که داستان حضرت آدم و اونش فریب شیطان، استفاده از شجره منیه، حبوط، توبه، این داستان انسانه و معارف عمیق و سنگینی ازش قابل استفاده است. یعنی ورود در خطیئه و خروج از خطیئه و این دوری که میزنه که داستان انسان استش برای عروج الالله، حالا از امام خودشون متذکر میشن، نکته فراوانی اهل معرفت ازش بهره میبرن. و به غرور شیطان مبتلا شده بود، پس آداب قلبیه آن است، این آداب قلبیه غسل آن است که سالک الالله در وقت غسل، وقوف به تطهیر ظاهر و غسل بدن که قشر ادنا و حظ دنیا است نکنه. یعنی فکر نکنه که فقط همین شستشوی بدنه. حالا چون امام بدن خودشون اینجوری آدم هستش که بحثی رو مطرح می‌کنه، مثلا فرض کنید که بسیاری از متعبدین به لحاظ رعایت جنبه های فقهی غرق در همین بود فقط شدن و انواع وسوسه گری ها و وسواسی شدن ها، اینا همش همینه، توجه به روح مسئله نداره که چیه. توجه کردید؟ توجه به روح، الان اونجا رسیدیم ان شاء الله عرض خواهم کرد. بله، نباید در غسل فقط تطهیر ظاهر و غسل بدن که قشر ادنا و حظ دنیا هستش همین فقط باشه و توجه به جنابت باطن قلب و سر روح بکنه، توجه به این نکته بکنه. توجه کردید؟ توجه به این نکته. حالا البته این در وضعیت مشروعه و در مثلا فرض کنید که فضاهای متفاوت، این خودش یک علامتیه که اساسا گناه و آلودگی ها، حالا نه گناه منظور در این مسئله جنابت، نه همه گناه ها، اینها در واقع آلودگی نفسه که باید تطهیر بشه. در غسل هم اون دعاهایی هم که داره، بله، تحرمی و تحر قلبی ها، تحرمی و تحر قلبی داره، اینجوری دیگه درسته؟ تحرمی اللهم، نه نه اللهم اون داره، اللهم تحرمی و تحر قلبی، توجه کردید؟ که یعنی هم تحرمی که منظورش ظاهر بدنه و تحر قلبی و باطنم را تحر. این تحر میتونه به لحاظ همین نزولی که تو جنابت پیدا کرده باشه، ولی فقط این که نیستش، که انواع آلودگی هایی که در انسان وجود داره، توجه فرمودید؟ لذا خوبی که در انسان در هنگام غسل کردن، مثلا فرض کنید که مثلا غسل توبه، توجه کردید؟ غسل از گناهان، توجه کردید؟ این نیت رو در ذهن بگذرانه، به این حال رو به خودش بگیره، توجه کردید؟ که داره که از یک خباستی شسته میشه، این فقط شستشوی بدن نیست، خود شستشوی بدن که انسان نجاست شد برطرف کرد تمام، این نیست، در سر تا سر بدن رو که میشوره متوجه این ابعاد هم باشه، توجه به جنابت باطن قلب و سر روح. البته اینا جدا بخوام بگیریم، قلب یک مرحله است، روح مرحله عمیق‌تره. باطن قلب و سر روح کند و غسل و غسل از آن را لازمتر شناسد، غسل از اون باطن رو لازمتر شناسد. پس از غلبه، حالا که اینجوری هستش، پس از غلبه نفس بهیمیه و شأن حیوانی بر نفس انسانیه، این استفاده است، این موقع بگید در غسل باید این تمرین رو داشته باشه. حالا که این غزارت اندک که مشروع هم بوده حاصل شده، باید ازش شستشو حاصل بشه و پاک بشه، مواظب باشه که غلبه بهیمیت برش نشه و خدای نکرده او رو به مسیر نجاست بسیار عظیم که گناه کردن هستش سوق بده. می فرماد که پس از غلبه نفس بهیمیه، غلبه یعنی از کنترل انسان خارج بشه و تحت عقل و شریعت نباشه، و از غلبه نفس بهیمیه و شأن حیوانی بر نفس انسانیه و شؤون رحمانیه بپرهیزد و از رجز شیطان و غرور او توبه کند. مشابه همین در مسئله گناه، هر لحظه شیطان بر انسان پیش میاره، همین مشابه اونجرا که مشروع هستش بر انسان پیش میاره، تسلیلی که میکنه نفس مسوله، قشنگ زینت میده، آدم بیچاره میکنه، میندازه در گناه و آلودگی. باید انسان مواظب باشین، یک تمرینی است از امام، فکر میکنم این بیان رو میخوان بفرمان، یعنی ورود در جنابت و غسل در جنابت یک خطیئه مجاز شرعی است که انسان در دل او تمرین بکنه شیطان چجوری او رو فریب میده و او رو در دام میافکنه و چیکار باید بکنه. این هم خودش رو در این مسئله باز بیاره، وارد این مسئله نشه، اگر خدا نکرده آلوده شد و گناه در گناه آلوده شد، خودش رو تطهیر کنه. یک نوع تمرین این مسئله هست، تمرین این معنا هست. پس از غلبه نفس بهیمی و شأن حیوانی بر نفس انسانی و شؤون رحمانی بپرهیزد و از رجز شیطان و غرور او توبه کند. من به این معنا که مثل اون میگن که عابدی داشت عبادت میکرد اینها، و دید یه عابدی اون بالاتر هستش، مقامش برتر و عظیمتر، و اونم داره عبادت میکنه و خستم نمیشه از عبادت. اینها گفت که خب این چجور میشه؟ من بپرسم ازش مسئله چجوری؟ یه دفعه پرسید که مثلا داستان چیه، شما مثلا به این درجه رسید اینجور عبادت اینا؟ گفت راهش اینه، شیطان بود، گفت راهش اینه، راهش این هستش که شما باید به گناه بکنی، توجه کردی، بعد که گناه کردی بعد اونجا مقامت خیلی بالا میاد به خاطر توبه اینا، توجه کردی. بله، یه وقتی ببینید همیشه بحث اینجوریه، یه وقتی از روی غفلت و جهالت و تحت شرایط ویژه انسان خدای نکرده آلوده به گناهی میشه، انسان باید از این فرصت خیلی استفاده کنه. تقریبا من خدمت بعضی دوستان عرض کردم، مثلا نگاه کنید وقتی خدای نکرده شیطان به انسان ضربه ای زد، باید انسان چیکار بکنه؟ انسان باید بگه که حالا تو که من ضربه زدی کاری میکنم که تو پشیمان بشی. توجه کردید که ان الحسنات یذهبن السیئات، دیگه درسته؟ حالا که اینجوری شد من میدونم چی کار بکنم، چند روز روزه برای خودش لازم بکنه، از طرف دیگر نمازهای شب سنگین برای خودش لازم بکنه، صدقه بده، پشیمان بکنه شیطان رو از شیطنت دیگه کرده. این در این شرایطه. ولی انسان، یعنی انسان بگه، یعنی آگاهانه بگه برم در دل گناه، این معمولا موفق به توبه نمیشه. توجه کردی؟ این یک نجاست خیلی شدیده. میبینید که مثلا اهل همین در واقع رندی هایی رو که بعضی از جوان ها و افراد اینها هستند، اینا زود با یک جرقه به آسمان میرند. چرا؟ چون اصلا این فضاهایی که داشتن یه فضاهای خیلی عادیه. توجه کردین؟ در یک فضاهای آگاهانه‌ای که همراه با خباثت های باطنی باشه نیست. توجه به چی میگم؟ این بعضی از داشمشتی هایی که هستند امثال اینها، اینا میدونید که با یک جرقه های یه دفعه اوج میگیرند، اینجوری هستن و واقعا مردن، یعنی تصمیم میگیرن که این کارو میکنن، مردن یعنی. ولی گاهی از اوقات میبینی انسان مثلا فرض کنید که توی فضاهای دینی اینا مثلا میبینی نامرده، در اصل مردان مرد نمیشه اسمشو گذاشت، اینطوری اونا توی فضای خاصی قرار دارن. حالا این گناه اینه، باید بری گناه بکنی. این هم عجب اینجوری گفت گناه کجا گناه میکنم من بلد نیستم چیزی. گفت فلانجا اونجا یه آدرسی بهش داد، گفت اونجا مثلا یه زن بدکار هستش، اونجا میری گناه که کردی بعد میای توبه میکنی گریه میکنی مقام عادت میره بالا. حالا این بنده خدا هم سرشو پایین گذاشت و بعدش هم مثلا رفت اینها و در زد و در زنی که در رو باز کرد تعجب کرد این عابد اینجا چی کار میکنه برای چی اومده، فهمید یک مسئله از یک اشتباهی داره میکنی. رجوع کردید گوه اشکال نداره من که کارم همینه، من مشکل ندارم، شما بگو برای چی اومدی اینجا. رجوع کردید گوه چیکار داره اینا تو پول تو بگیر مثلا. گفت چیکار تو شما باید بگی که جریان چیه. گوه آره ماجرا اینه. گفت که شما مطمئن باش، زنه گفت شما مطمئن باش اونی که این کارو کرده اون شیطان بوده، برو ببین باز اونجا هستش. رجوع کردید اون یه تمثلی برات اتفاق افتاد ببین اونجا هستش. رجوع کردید بعدش نه خبری از این حرفا نیست و این خیالی بوده که براش پیش آمده، در از یه تمثلی بود و خیالی بود که برای پیش آمده. حالا من یادم نیستش که بعدا میگن همون خانومه به خاطر همین نکته فرض کنید که اهل سعادت شد و اینها. خیلی خوب چی مستحبه؟ نه کلش مستحبه، جنابت همش مستحبه. اینا به طرف جنابت رفتن خودش مستجوایات رو شما ببینید. نه اونا که اون باز مستحب در مستحب بید. توجه کردید مستحب بخاطر اینکه در روایات ما چرا شما نه 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 اون خاصه ولی غیر از اون شما روایات رو بله؟ حالا از اونم که پنهان کنار بریم اصلا خود شما روایات رسول گرامی اسلام نگاه بفرمایید اصلا داره وقتی مرد به طرف زن داره حرکت میکنه اون یه تعبیری داره که اون خوشمزگیش در جای خودش باید پیگیری بشه. خیلی خوشمزه اصلا داره میره مثل اینکه به طرف جهاد در راه خدا داره حرکت میکنه همونجور ثواب میبره. کسی که مجاهد فی سبیل الله هست چجور ثواب میبره؟ اونم همونجور ثواب میبره. خیلی زیاده این روایاتی که در این بحث هست. گفتم دیگه گفتم مهمون هینا رو داشتم حل میکردم، گفتم به طرف اون جنابت رفتن خودش ابعاد سلوکی داره، در آمدن از او هم خودش ابعاد سلوکی داره و هر دوش برای سازندگی نفس انسان است. اما تمام طرف امام همین کار داره میکنه. خیلی این ظرافت از سنگین اینجا داره توجه و باید به این بحث ها توجه بشه. نه آقا دیگه من تلاش کردم که همون مفاهیمی که خواستم رو الغا بکنم. برحکت بکنم از حجاب الاکبرم داریم توجه کردید، این مرم داریم اون مرم داریم مثل این بحث جناب هر توجه کردید اینجوری. پس از غلبه نفس بهیمی و شأن حیوانی بر نفس انسانی و شؤون رحمانی بپرهیزد و از رجز شیطان و غرور او توبه کند و باطن روح را که نفخه الهی است، و دیگه اینا رو تک تک نمیشه توضیح، باطن روح را که نفخت و فیه من روحی و با نفس رحمانی در او منفوخ شده، نفس رحمانی که حالا اینا رو چقدر باز کنیم اینا رو بگیم. من نبادم حضرت امام اینجا خودشون متعهد شده بودن که اول کتاب که این رو برای عموم نوشتن. بله مشهور شده از عبارت های عرفانی و اینها در واقع. خیلی خوب. و باطن روح را که نفخه الهی نه در مقایسه با سر و صلات در فهم، یعنی اون مملو و از این فضاها هستش که الان به تعبیر بعضی از آیین که قلم به سلم با قلم به سلم به فهمون دیگه قلم به سلم با یه خصوص را آورده توی سر و صلات به عنوان آداب و صلات. حالا در اصل تو اونجا اون بوده در مقایسه با او فرموده که اینجوریه، البته بحث عادی تر داره ولی گاهی از اوقات یه دفعه اینجور چیزا میاد. و باطن روح را که باطن روح را که نفخه الهی است و با نفس رحمانی در او منفوخ شده که نفخت و فیه من روحی، از حضوظ شیطانی که توجه به غیر، حضوظ شیطانی همون توجه به غیره، اینجا توجه بفرمایید که اصل شجره منهی است. اون باطن شجره منهی توجه به غیر خدا، چون خدا فرمود نکن این داره میکنه،
ببینید لب بدی که حالا فرض کنید یک گناه، خدا فرمود این گناه رو نکن، درسته؟ خب مگه خدا از لذت بردن ما مثلا رنج میبره و لذت مثلا ما بخوریم؟ نه، اصل مسئله اینه که تو از خدا داری دور میشی و به غیر خدا داری روی میاری. توجه کردید؟ اصل مسئله اینه و منهی بودنش همینه، منهی بودنش به خاطر همین نکته، خصوصا بعد از اینکه نهی خورده، خصوصا بعد از اینکه نهی خورده باشه. وقتی نهی خورده باشه و انسان با توجه میگه نهی خورده داره توجه، این دیگه توجه به غیرش خیلی شفافه، خیلی روشنه و این نجاسته. اصل شجره منهیه اون ریشه ریشش اینه، اصل شجره منهیه است تطهیر کند تا لایق جنت پدرش آدم علیه السلام گردد. چرا اینجوری فرمودن؟ فرمود که همون جنتی که حضرت آدم توش بود به خاطر توجه به شجره منهیه چیکار کرد؟ هبوط کرد، سقوط کرد از اونجا. خب شما در صورتی میتونی به اون جنت برگردی، یا در قوس سود البته منظوره، برگردی که چی؟ خب از اون خطیه پاک شده باشی، مثل خود از آدم، از اون خطیه پاک شد به در قوس سود به عوالم بهشتی راه پیدا کرد. خب شما هم اگر میخوایی به اونجا راه پیدا بکنی باید از توجه به غیر جدا بشی و بداند که عقل، این رو خوب انسان توجه کنه، غایت نهایت کمال انسانی، اینو باید هی التفات داد ها، فنای در حق و چشم پوشی از غیر حقه. لذا چرا انسان خودشو داره معطل میکنه هی تو این وسط وسط ها؟ توجه کردید؟ هی خود سر خودشو داره بازی در میاره. برخیش که البته الطاف الهیه است که یه خورده پخته بشه، ولی برخی دیگه داره کش پیدا میکنه، این دیگه در واقع کار شیطان هست. باید چی خودت داری معطل میکنی؟ باید غلط بشی بریم جمع. اگه کمال میخوای، کمال اینه، هیچ چیز دیگری درش کمال معنا نداره و کمال نیست. که توجه به غیر که اصل شجره منهیه است تطهیر کند تا لایق جنت پدرش آدم علیه السلام گردد و بداند که اکل از این شجره طبیعت و اقبال به دنیا. عزیزی طبیعی میگه که حالا آدم میره به طرف دنیا، دنیا 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 شیرین هست، مثل یک لیوان عسل، شیرینه شیرینه شیرینه، ولی آخرش یک تلخی سختی توش وجود داره. توجه کردید؟ مثل همین لیوان دنیا، به طرف دنیا رفتن، مال منال ثروت جایگاه فلان 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 اینها، درسته؟ همین چیزی که متعارف هستش. حالا آدم مثال زیاد میتونه بزنه ولی نیازی نیسته. شد گاهی زود انسان بعدا مثلا فرض کنید که واقعا شرمنده میشه، مثلا که فرض کنید که مثلا مدت ها داشت فکر میکرد که فرض کنید که چه رنگی بگیره ماشینش یا پرده خونش چه رنگی مثلا بگیره، بس شم این همه چی مرسی چه ارزشی داشت اصلا، چی بود اصلا این؟ توجه کردید؟ این دنیا مثل یک شربت عسل میمونه که آخرش یک بخش خیلی تلخ است و انسان این شربت قشنگ میخوره، به طرفش میره، جمع میکنه، میخوره میخوره میخوره، اون آخرش که لحظه مرگه، چون میخواد از دنیا جدا بشه، از محبوبش جدا بشه دیگه، از همونی که شیرینی کشیده، یک تلخی سخت و جانکاه خواهد داشت و خواهد چشید. این تمثیلی است که اهل معنا و اهل معرفت در این خصوص دارن. و بداند که اکل از این شجره طبیعت و اقبال به دنیا و توجه به کثرت اصل اصول جنابت است. چون جنابت این دوری دیگه، درسته؟ جنوب و جان اینها یعنی دور شدن و اینها هستش، لمحه این معنا توش نهفته است. اصل اصول جنابت توجه به غیر خداست. همین بعضی جنابت عادی هم به خاطر اینکه یک نوع اضمحلال در طبیعت و فروتا در طبیعت و کثرت و امثال این هاست، یا انیت و انانیت و ربوبیت این هاستش، این وضعیت رو داره. و تا طهارت از این، اینجا رو توجه کنین، و تا طهارت از این جنابت به انغماس، انغماس غسل اشاره به غسل ارتماسی داره، توجه کردید؟ یا تطهیر تام به آب ره، تطهیر تام یعنی همه جا رو بشوره، یعنی غسل ترتیبی. تاجی این به اشاره به دو نوع توبه داره. بعضی از توبه ها خب افراد سنگینی هستن، قوی هستن، اونا یه دفعه توبه میکنن، مثل اینکه غسل ارتماسی انجام میدن. بعضی ها نه، این ذره 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 باید بشوره، که اکثر انسان ها همینجوری هستن. تاجی کردید اونا خیلی قدر قدرت میخواد واقعا. آدم بعدن میگی خواهد نمیده چیز نیست، من مثلا همینجوری میشین، ولی وقتی انسان وارد عرصه که شد توجه کردید، نه اینجوری نیست، اون یک جوهره خاصی میخواد و یک مردانگی خاصی میخواد و یک فضای خاصی است. البته گاهی از اوقات و بعضی از نفوس مستعدن و همین جملاتی که الان مثلا ما میگیم گولیشون میزنه، توجه کردید؟ نفس شما بوده هست با یک جه همه رو میتونه بریزه بیرون بیرون، توجه کردید؟ میگه نه، توجه کردید؟ شیطانه میگه نه اینجوری امکان نداره، باید یواش یواش بریم. این شیطانه که همون در واقع شیطان بکنه که تخیل های نفس و همو امثال اینا کارها بر سر انسان میکنه تا پدر انسان رو در نیاره و و بداند که عقل از این شجره طبیعت و اقبال به دنیا و توجه به حضرت اصل اصول جنابت است و تا طهارت از این جنابت به انغماس این فرو رفتن در آب رحمت الهی یا تطهیر تام به آب رحمت حق که از ساق عرش رحمانی جاری است، این آب رحمت حق از ساق عرش رحمانی، عرش رحمان الرحمن و علی العرش استوا، از اونجا این آب رحمت جاریه و خالص از تصرف شیطانی. منظور یعنی آب باید مطلق باشه نه مضاف، وسکی میکنی باید آب مضاف فایده نداره، باید چی باشه؟ آب مطلق باشه. میخواد بگه این آبی که اونجا میتونه از ساق عرش میاد، از اون چشم سار میاد، اون پاک پاکه قبل از اینکه تصرف پیدا بکنه به چیزای دیگه، از اون بشورید خودتون رو. معنیش اینه وقتی دارید غسل میکنید توجه، نه اینکه مثلا به انواع نیت‌های ناپسند خراب بکنید این آب رحمت را، آلوده بکنید این آب رحمت را، مثلا وضو یا غسل یا امثال اینها به تصرف شیطانی و خالص از مثلا با آب غصبی، توجه کردید؟ با آب غصبی داره غسل میکنه مثلا به فرض مثال، به خیال خودش هم خیلی مثلا زهنگی داره میکنه، زده مثلا از خیابون فرض کنید که آب رو یک سره داره مثلا میگیره، توجه کردید؟ زده به خیابون داره میگیره، خب آب غصبیه مثلا، و آب غصبی حالا نیت چی داره میکنه؟ غسل جنابت داره میکنه، توجه کردید؟ از این کارهایی که بعضی از مثلا افراد خوش مقدس و اینها انجام میدن که مثلا موجب استهزاء و خنده، حالا موجب در واقع خنده اولیای الهی و ملائکت الله هستش که این چی کار داره میکنه مثلا، مثل اون داستانی که چی بود روایت امام صادقه که میرفت دزدی میکرد، یه چیز دزدی میکرد بعد میرفت صدقه میره که چی بکنه، میرفت دزدی میکرد بعد میرفت انفاق میکرد، ولی گیجو چی کار داره میکنی تو؟ گفت نه من همه حساب کتاب کردم، چون در آیات قرآن این نکته هستش، در جگر اینم یه جور قرآن شناسی دیگه، در قرآن هست که اگه کسی یک بدی بکنه یه سیعه بهش در مقابلش هست، ولی کسی خوبی بکنه ده برابره. خب من یه دزدی میکنم میشه یک گناه، بعد انفاق میکنم میشه ده تا ثواب، یکی از ده کم کنیم میشه نه تا برای هم میمونه، توجه کردید؟ این یک نوع قرآن شناسیه، این یک نوع معامله با شیطانه، معامله با خداوند متعاله. از اینجور فریبکاری ها زیاد نفس ما میده ها، یعنی حالا این حکم خیلی شفاف بود، ولی از این فریبکاری ها نفس زیاد داره، مثلا در یه بزنگاه هایی که آدم میبینه این کار برای خدا نیست، میگه نه این همه اسلام مسلمی بهش احتیاج داره، این از فعلا من برم جلو من برم جلو بعدا انشالله جبران میکنم، توجه کردی؟ از اینجور فریبکاری هایی که نفس زیاد داره. معراج چی؟ نشون میده غسل دیگه، اومده که بره بالا دیگه، اومده پایین که بره بالا، یعنی در واقع اینها مثل چی میمونه؟ مثل یک فنری که شما فشار بدی یه دفعه ولش کنی، توجه کنید؟ یعنی اصلش اینه، بالاخره مسئله گناه اینا حالا همیشه هم چون جنبه های تربیتی هم آسیب میزنه، اینا رو گفتم و لزوما تو روایاتون هم خیلی تصریح نشده، یواش از کنارش رفتن، ولی تو همین دعای کمیل که مردم همش میخونن و توجه نمیکنن، اونجا راجع به مسئله گناه و بحث قضا و قدر و ارتباطش با گناه و اینا توجه بکنید، نکته های مهمی در اونجا مطرح شده. معنی باید نزول بکنه تا بره بالا دیگه، معراج در صورت نزول معنا داره، اصلا عروج پس از نزوله، تا نزول نشه که عروج نداره که، اون تو نزول با همین شجره معنیه و توجه به کثرت حاصل شده که هبوط پیش آمده، از این هبوط هستش که عروج معنا داره دیگه، عرض کردم اینا رو نمیشه خیلی زبان داد، چون بعضی از افرادی که تو فضا نیستن سوء استفاده های ممکنه بسیار بدی از این بحث داشته باشن. خود از اکثر افراد غرق در گناه هستن، به این تجلام اضافه کن، توجه کردید؟ به این مبنایی پیدا بکنه برای گناه کردن و چقدر آسیب میبینه، ولی اهلش باید حواسشون باشه. اینجوری هست دایتون داره که اسعدن این الازار کل غذا، قبلش و بعدش من یکیم حافظم خیلی خوب نیست، ولی قبلش و بعدش اونش ببینید اصلا شگفت زده میشید. دستی کردید هم چند تا فقره قبلش ببینید هم چند فقره بعدش ببینید، عجیبه. و تا طهارت و خوندیم اینجا و خالص از تضرب شیطانی است نکند لایق صلات. این چقدر جالب، این خیلی حضرت امام در اینجا تعبیرات قشنگ در عبارت‌های کوتاه به کار بردن. یعنی همونجوری که مرحوم آشتیانی تعبیر داره که قلم امام قلم عرفانیه، یعنی قلم عرفانیه، همینجوری هست واقعا، هم در اون مثال هدایی هم در این تعبیر نگاه کنید اصلا. و بدون که اکل از این شجره طبیعت به اقبال به دنیا و توجه به کثرت اصل اصول جنابت است، و تا طهارت از این جنابت به انغماس یا تطهیر تام به آب رحمت حق که از ساق عرش رحمانی جاری است و خالص از تصرف شیطانی است نکند لایق صلات که حقیقت معراج قرب است نشود. حالا که فرو افتاده باید تطهیر بکنه تا بره بالا. فانه لا صلات الا بتهورن، چون فرمودن که لا صلات الا بتهور، چه خیلی قشنگ اون بس فقهی چجوری در این مقام استفاده میفرماد، لا صلات الا بتهور به اشاره به آنچه ذکر شد فرموده در حدیث شریف، همینجوری داره باز شما، و اشاره به آنچه ذکر شد فرموده در حدیث شریف که در وسائل از شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل نماید، قال و به اسنادهی قال جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسأله اعلمهم عن مسائل و کان فی ما سأله ان قال لأی شیء امر الله تعالی بالاغتسال من الجنابه ولم یأمر بالغسل من الغائط والبول. وقتی قاعد و بول میه چرا غسل نفرمودن، ولی اگه جنابت بشه چرا فرمودن غسل انجام بگیره، علتش چیه؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان آدم، حالا جملات بعدی که از امام دارن انگار تمام اینا رو به داستان حضرت آدم گره میزنن. ان آدم علیه السلام لما اکل من الشجره دب ذلک فی عروقه و شعره و بشره، وقتی حضرت آدم از اون شجره منهی خورد اون واقعیت اون شجره در عروق و مو و پوست بدن این حضرت آدم چیکار کرده؟ نفوذ کرده، دبید رفته در همه این لابلاها ها رفته. فاذا جامع الرجل و اهله، و وقتی که فکر میکنم اینجا یه چیزایی احتمالا بوده و افتاده، فاذا جامع الرجل و اهله، وقتی مرد نزدیکی میکنه با همسرش، خرج الماء من کل ارغن، یعنی این ریشه همون شجره منهیه است. یعنی توجه کنید، یعنی اونجا شجره منهیه توجه به کثرت و هبوط، توجه کردید، و این شد نهاد انسانی. حالا انسانی که مثلا فرض کنید داره خیلی این روایات رو بررسی سندیش هم خیلی خوبه انجام بگیره، خیلی نکته داره، توجه کردید، و بعد وقتی که انسان داره با همسرش نزدیکی میکنه از همون، یعنی این یک نوع خطیئه تکوینی مشروع هست، مثل همون خطیئه اصل، توجه که مشروع در عین منهی بودن ها، این چیز جا شگفت انگیزیه، چون ممکن نمیتونیم بگیم حضرت آدم گناه کرده مثلا فرض کنید رفته مثلا مثل اینا که گناه اینجوری که نیستش، که بزرگ فرمودن ترک اولاست، این فلان این فلانه، تعبیر از امام میگه خطیئه طبیعی، توجه کردی چنین فضایی رو مطرح میفرمان در عبارات قبلی ایاتون باشه. حالا میگه لما اینا فعضا جامر اهله او خرج الماء من کل ارغ و شعرت فی جسده، از هر رگی و از هر مویی که در جسد او هستش این آب داره خارج میشه. فاوجب الله عز و جل ذریته الاغتسال من الجنابه الى یوم القیامه. یک دست اندازه تو عبارت هست، احساس میدونم یه چیزی افتاده هست در ذکر ها؟ چی؟ علا ذریتی؟ نه، این نه، بلاز محتوا میگم، این نه، یعنی یک بریدگی هایی من احساس میکنم که در اینجا اصلا فاوجب الله عز و جل ذریته و الاختصال من الجنابه الى یوم القیامه، تا روز قیامت در واقع این اختصال از جنابت براش مطرح شده. الخبر، این یک روایت. یک روایت دیگه، و فی روایت اخرى عن الرضا علیه السلام و انما امروا بالغسل من الجنابه و لم یؤمروا بالغسل من الخلاء و هو انجس من الجنابه. این نکته ایه و انذر، می فرماد مأمور به غسل شده انسان از جنابت، ولی مأمور به غسل از وقتی یه غذای حاجت میکنه نشده، با اینکه اون چی که بر غذای حاجت خارج میشه نجستر است از جنابت، یعنی بول و غائط نجاستش از منی بیشتره، توجه کردی؟ و اغذره، اغذر به همه هم حسب طبیعت انسانی اون بیشتر ازش منزجر هستش انسان. خب چرا؟ من اجل ان الجنابت من نفس الانسان. خیلی امام ازش استفاده این کلمه میاره، ولی امام کاملا متوجه این بحث است. جنابت از مثلا انسان میره در شویی، اصلا این برای فرسون که غذای حاجت هستش و طبیعت داره دفع میکنه و قوه دافع دفع میکنه، ولی در جنابت اصلا همه حقیقت انسان داره مشغول میشه، توجه کردید؟ اصل نفس مشغول شده، اینجوری اقبال کرده، مسئله اینه. یکی من اجل ان الجنابت من نفس الانسان و هو شیئون و هو شیئون یخرج من جمیع جسده، یعنی این جنابت یا اون ما به همین چیزا باید بخوره میخوره، یخ شیئون یه چیزی هستش همون جنابت، ولی به لحاظ شیئ و هو شیئون یخرج من جمیع جسده، از همه پیکرش حاصل میشه، از نفس شروع میشه و تا کل بدن مشغوله، توجه کردید؟ کل بدن ها، کل بدن مشغوله. و الخلا لیس هو من باب نفس الانسان، خلا از باب نفس و حقیقت انسان به اون معنا که در نظر بگیریم که حقیقت انسان درگیر میشه نیستش، و انما هو اصلا اقبال نداره، بریزی تمام کنه بره اینجوری، ولی اون نه، اقبال نفسه، اونم چندین لایه از نفس اونجور مشغول میشه در از اینجور. و انما هو غذا اون یدخل من بابن و یخرج من بابن، این همون مواد غذایی از یه جا وارد شده و کار خودش رو بدن طبیعت کرده از اینجا میخواد چی بیره خواهید اینه، ولی در مسئله جنابت اینجور نیست. بله اینم جالبه، این چند وجهیه اینا، مال یه وجه گفتیم، وجه دیگه اینی که خب در واقع عسر و حرج برای افراد پیش می اومد و مشکلات اینجا اونم هست، اونم وجوه هم هست. سا چند وقت داریم؟ 5:20 دقیقه شد. ماشاءالله نه من حرفی ندارم، ولی می ترسم که دوستان برنامه گذاشته باشن اینا. حالا میخواد یه کمی بخونم. گرچه ظاهر این احادیث نزد اصحاب ظاهر آن است که چون نطفه از تمام بدن خارج می شود و غسل جمی و غسل جمی بله همین واقع نداره، می فرماد که گرچه ظاهر این احادیث نزد اصحاب ظاهر آن است که چون نطفه از تمام بدن خارج می شود غسل جمیع بدن لازم شد، و این مطابق با رأی جمعی از اطباء و حکمای طبیعی است، یعنی اینکه نطفه از جمیع بدن خارج میشه، دست کم جمیع بدن داره فعالیت میکنه، ولی گرچه ظاهر این احادیث اینه که چون همه بدن در فعالیت لذا غسل کل بدن لازمه، ولی دو سه نکته تو اینجا وجود داره که نشون میده مسئله عمیق‌تر از اینه. ولی یک، معلل نمودن آن را به اکل شجره، چنانچه در حدیث اول است که فرمود چون پدر از شجره خورد این داستان ها وجود داره، پس معلومه که مسئله عمیق‌تره. و دو، و نسبت دادن جنابت را به نفس، چنانچه در حدیث دوم است، برای اهل معرفت و اشارت راهی به معارف باز کند. راجعه کردی؟ تو حوزه معارف اینا یک کلمه کافی یک بابی باز بشه و فضایی باز بشه و مطرح بشه. چه که قضیه شجر و اکل آدم علیه السلام از اسرار علوم قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است که بسیاری از معارف در آن مرموز است. خیلی خوب شد حالا باز دوستان از انگیزه ای که شروع شده بود این مباحثه اینا همین بود دیگه، که این
کتاب های هست امام با توجه به شأن که ایشون داره و با فضایی که هستش اینها ترویج بشه. حالا انشالله که عزیزان ما همجور ادامه میدن این رو. چه که قضیه شجر و اکل آدم علیه السلام از آن از اسرار علوم قرآن و اهل بیت عصمت و طه خیلی یعنی مسئله مهمه که بسیاری از معارف در آن مرموز است. یعنی ریشه تحلیل بخش های وسیعی از دین به همون جا برمیگرده. مباحث انسان شناسی، اصلا انسان شناسی قرآنی و روایی باید از ماجرای آدم شروع بشه. توجه کردید؟ و لذا در احادیث شریفه علت تشریع بسیاری از عبادات رو همون قضیه آدم و اکل شجره قرار دادن. من جمله باب وضو و نماز و غسل و صوم شهر رمضان و سی روز بودن آن و بسیاری از مناسک حج. و نویسنده را سالها در نظر است که در این باب رساله‌ای تنظیم کنم ولی اشتغالات دیگر مانع شده. از خدای تعالی توفیق و سعادت می‌خواهم. اینو توجه داشته باشید. من اون نکته‌ای می‌خوام بگم اینی که اگر کسی بخواد با تمرکز بر این داستان بسیاری از اسرار عبادات رو تبیین بکنه، ببینید چه فرایند تعویلی سنگینی می‌خواد اینجا. توجه کردیم بحث تعویل روح معنا و نقض زدن از این بحث به انواع معارف، این کار اصول فقه متعارف ما نیست. توجه کردی این همون بحث تعویله، یه کار تعویلی سنگین میخواد. و امام هم تو این عبارات نشون داد که کاملا خیلی شجاعانه این مسیر رو میره. میدونید که اصلا سبک امام مثل باعث با سبک علامه طباطبایی این فرق داره. علامه طباطبایی بسیار فنی جلو میره، ولی امام میبینید که وقتی که قلم تعویلی شروع میشه در عین اینکه یک لمحه هایی میذاره برای اینکه ما متوجه بشیم به سبک فنی چجور میتونیم جلو بریم، ولی هیچ اصلا توجه نه، همینجور پشت سر هم مباحث تعبیری رو مطرح میکنه. مثل همین عبارت هایی که گذروندیم. خب حالا از باب دو سه دقیقه هم دیگه توجه کردی، آخر ساله دیگه، دو سه هفته بعد انشاءالله هست، ولی آخر ساله. و به جمله تو ای آدم زاده، توجه کردید؟ ای آدم زاده که من اینو شما یک بذر لقایی، انسان بذر لقاء الله، دیگر موجودات اینجور نیستا، همه از باب انسان وارد میشن. بذر لقایی دو و برای معرفت مخلوق، برای معرفت الله خلق شدی. و این شگفت انگیزترین پدیده است که کسی بیاد چیزی بسازه که اون چیز برگرده خود اونو بشناسه. یه چیز عجیبه. احسن الخالقین برای اینه. این همه صنایع میسازن، درسته؟ همه ماشین ها، درسته؟ یه وقتی مثلا انسان به جایی برسه یه چیزی بسازه که اون این خالقش رو بشناسه، اصلا شگفت انگیزه. توجه کردید؟ اینه که خداوند وقتی انسان رو خلق کرد به خودش تبریک گفت. این شگفتی هستیه که مخلوق خالق خودش رو بشناسه. الله اکبر. بله، در عین اینکه اون همه چیزا داریم که نمیتونه خالق رو بشناسه، اونو مواظب باشه نباده یه وقتی گول اون چیزا رو بخوریم. اون معناش اینه که اون اون برق و هر چی بشناسی باز اون نشد. ما عرفنا کرد به معرفته، ولی نه اینکه خدا رو نمیشناسه. اصلا این نعمت پروردگار ما انسانیم. الله اکبر، چقدر مهم این انسانیم که میتوانیم خالق خودمون رو بشناسیم. درجه گردید؟ از این گوهر برتر و بالاتر دیگه وجود نداره، در هستی وجود نداره. معرفت الله از این بالاتر دیگه وجود نداره. علم و برای معرفت مخلوق و خدای تعالی تو را برای خود برگزیده و با دو دست جمال و جلال اون چیز داره که خلقت به یدیه، این بیان که داره، بله اون به شیطان خطاب میکنه که لما زالات هست شد چی؟ یه چیزی داره که خلق تو به یدیه، اون یه شریف اینجوری داره که اون یدیه رو به دست جمال، اسمای جلالی و جمالی، که انسان با جمیع اسمای جلالی و جمالی خلق شده. حالا در هر صورت تخمیر فرموده. و چهار مسجود ملائکه و محسود ابلیس، پنج قرار داده. اگر بخواهی از جنابت پدر که اصل تو است خارج، جنابت پدر یعنی ساری در همه جنابت هاست، توجه کردی؟ پدر که اصل تو خارج شوی و لایق لقای حضرت محبوب شوی و استعداد وصول به مقام انس و حضرت قدس پیدا کنی، باید با آب رحمت حق باطن دل را غسل دهی و از اقبال به دنیا که از مظاهر شجره منهی است توبه کنی و قلب خود را که محفل جناب جمیل
و جمال جلیل است، از حب دنیا و شؤون خبیثه آن که رجز شیطان است شستشو دهی، که جنت لقای حق، که جنت لقای حق جای پاکان است. ولا یدخل الجنت الا الطیب. من نمیدونم این حدیث چیه، به یک اصل است دا. چون هر کسی به حسب مناسبت و مسانخت وارد اون عالم میشه. این انسان بی جهت وارد جهنم که نمیشه که سنخیت داره، بی جهت وارد بهشت که نمیشه که سنخیت داره. و چون بهشت محض طهارت و پاکیه، فقط انسان های طیب و طاهر و پاکیزه به اونجا میرن. حالا یا گناه نکرده، یا توبه کرده، یا اگه توبه نکرده با تکامل برزخی میره، یا اگر این نشد به جهنم میسوزه، ولی بالاخره خدا پاک پاک شرکت بعد میبره به چی؟ به بهشت. که ولا یدخل الجنت الا الطیب. این توجه دارید که امام روی چی تاکید داره؟ اصل جنابت اقبال به دنیا و مظاهر دنیا هست. این اصل جنابته. خب دیگه اینم شد فصل ششم. و السلام علیکم و رحمت الله. ولش کن، نه نتون نگی. الهی و مولای اجرایی تعالی حکم نتبع تو فیه هوا نفسی و لم احترس فیه من تزین عدو، خودم حفظ نکردم از تزین عدو و عدو بین شیطان. فغرنی به ما احوا، منو مطلوب کردم، آره سیر گناه رو میگه. و اسعده انا ذالک، یعنی اون شیطان رو برای این که من رو بندازه تو این مسیر غذای تو هم کمک کرد. و تجاوزت به ما چرا علیه من ذالک بعض حدودک، و خالفت و بعض عوام نکره فلک الحمد و علی فی جمعی زاله. این ترجیح کرد چیه؟ بگه همه این روند به خدای تو شکر. ترجیح کردی؟ ولا حجت لی فی ما جرا علی. بعد تازه موضع باشدم من حجت این نگم که مثلا غذای تو باعث شد پس من تو خودت باعث شدی دیگه. نه نه نه، خیلی خیلی شگفتن گیز این چند سطر عجیبه. و الزمنی حکم که و بلا و قد اتیتو که یا الهی. حالا این روند چجوریه؟ یک برخورد الهی با گناه، یا الهی بعد تقصیری و اصرافی علا نفسی معتذرن نادمن منتظرن مستقیلن مغیر المازن، همینجور که میره بالا اللهم فقبل عذری و رحم شدت زوری و فکنی میشد یا رب الحمزه، همینجور دقیقه خیلی قشنگه.